استفاده میکنن به یه نوعی از این موضوع. ولی خب اتحادیه بنک دارن یه حرکتی رو انجام داده و ورود پیدا کرده به برنجهای داخلی که با برند خود بنکدار داره عرضه میکنه که برند 100% ایرانی، یعنی با اطمینان خاطر میتونن این کالا رو با برند بنکدار خریداری بکنن که بدونن 100% این برند ایرانیه و اختلاط توش نداره، هم سیب سلامت داره، علامت استاندارد داره و با تیپ خاطر میتونن،
یعنی به بسته‌بندی های موجود میتونن اعتماد بکنن تا حدودی، درسته؟
بله
حالا کارخونه هایی هم که این کار رو انجام میدن قاعدتاً بهشون میشه اعتنا کرد؟
کدوم کارخونه ها؟
دیگه ما که اسم نمیتونیم ببریم، ولی میخوام بدونم کارخانه که مجوز داره داره این کار رو انجام میده اگر چنین تخلف بزرگی بکنه خب خیلی عجیبه دیگه. میخوام بدونم بلد. اون اتفاقی که داره مخلوط میشه با هم دیگه در کارخانه ها که نیستش، کارخانه های مطرح؟
نه، تو کارخونه های مطرح اگر مجوزی داشته باشن مخلوط برنج های ایرانی هستش.
آها.
یعنی با شیرودی، با مثلا ندا یا با فجر، این نوع برنج های داخلی، ولی برنج های خارجی رو به هیچ عنوان اجازه این رو ندارن مخلوط کنن. اگر این کار رو بکنن تخلف هستش. اکثرا حالا برنج هایی رو که با نشان های مختلف هستش توی بازار،
بله،
حالا اینا به صورت بازاری خرید میکنن دیگه، یعنی
شرکتی
خرید میکنن، تو اونها متاسفانه میبینیم که توش اختلاط وجود داره.
خب اینم قوز بالای قوز که همجوری قیمت برنج گرون هست. حالا تصور کنین یه عده هم اینطوری بخوان سوء استفاده کنن که آدم نمیدونه باید چی خطابشون بکنه. خیلی ممنونم آقای فرهادی. اگه نکته‌ای هست در پایان بفرمایید. اگه نکته‌ای هست در پایان بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم. ما حالا عرض کردم ان شاءالله با توضیحی که الان صورت گرفته برنج پاکستانی و برنج هندی با قیمت مصوبی که روانه بازار شده و تو شبکه رسمی توضیح داره انجام می‌گیره، ان شاءالله مشاهد اینیم که قیمت‌ها تعدیل پیدا بکنه و حالا با توجه به اینی که سوپرمارکت‌ها، خواب و فروش و لبنیات، حتی عطار سرغدی، 4 تا اتحادیه همگنی که تحت پوشش اتحادیه بنکداران هستن و از طریق اتحادیه بنکداران کالا دریافت میکنن، بتونیم حجم وسیع رو توزیعش رو انشالله انجام بدیم که حالا هم قیمت برنج ایرانی رو تعدیل بکنه، هم با قیمت مصوب مردم بتونن انشالله کالای وارداتی رو، برنج پاکستانی و هندی رو دریافت کنن.
ممنونم جناب فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. خدا نگهدارت.
خدا از شما.
بریم سراغ روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، آزمون بزرگ شهرسازی دریاپایه در مکوران، عنوان نخست این روزنامه است: بندر، ریل و توسعه مبتنی بر اشتغال. همینطور شمارش معکوس برای اتصال بندر اقیانوسی ایران به شبکه ریلی، عنوان دیگر صفحه نخست این روزنامه است که در قالب یادداشتی به راهن چابهار زاهدان، یکی از مهمترین پروژه‌های ریلی ایران به عنوان بخش کلیدی کوریدور شمال جنوب و کوریدور شرق کشور اشاره کرده که خدا رو شکر این پروژه در حال تکمیله. روزنامه فناوران، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد سقوط سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی به 4%. این روزنامه همینطور در بخش دیگری از صفحه نخست از قول دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نوشته است: برآورد خسارت 600 میلیارد تومانی قطع اینترنت خوشبینانه است. روزنامه اقتصاد آینده از ناکارآمدی جریمه‌های میلیونی در برابر سودهای میلیاردی محتکران گزارشی تهیه کرده با این عنوان: در اسارت بازار سیاه. اقتصاد پویا با تصویری از وزیر سمت در صفحه نخست و این جمله از قول ایشون: استوار کردن ستون فقرات اقتصاد ملی با ایجاد هر واحد صنعتی. نقش اقتصاد از چالش‌های پیش روی جامعه در محدودیت‌های اینترنتی گزارشی تهیه کرده با عنوان فصل داغ فیلتر شکن‌ها، موضوعی که در حوزه اقتصاد هم خب قابل بررسی و تأمله و جهان اقتصاد بررسی می‌کند. وقتی ناترازی تیغش را بر گلوی بنگاه‌های کوچک می‌گذارد. به سراغ عصر اقتصاد هم بریم. این روزنامه تصویری از وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف رو در صفحه نخست کار کرده با عنوان: مذاکرات تمام شد اما بازی دیپلماسی ادامه دارد. عنوانی که رنگ و بوی سیاسی داره، اما چه کسیه که ندونه سیاست بر اقتصاد همیشه تأثیر گذار بوده. آفتاب اقتصادی هم البته به گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا پرداخته است با عنوان: مسیر دیپلماسی باز ماند. فرصت امروز هم به سراغ بازار خودرو رفته. قیمت‌های نجومی، بازار قفل، خودرو در تله تورم. و بعد توضیح داده که بازار خودرو در کشورمون در این چند سال اخیر چه روندی رو طی کرده و چطور خودرو به یک کالای لوکس و حتی سرمایه‌ای متاسفانه تبدیل شده. مروری بود بر عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. نوشتن که در مورد مخلوط کردن برنج‌های ایرانی مهمونتون به راحتی داره صحبت میکنه، ولی واقعا این خیلیه. برنج هاشمی کیلویی 450000 تومانه، بقیه خب خیلی قیمتشون پایین تره. چرا باید ما برنج غیر ایرانی رو به عنوان برنج ایرانی بخریم؟ خب این یک تخلفه که عرض کردم، خود آقای فرهادی پیشتر بهش اشاره کرده بودن و من مجدد ازشون پرسیدم ببینم چه اتفاقی افتاده. متاسفانه گفتن هنوز این اتفاق داره میفته و ضروریه قطعا که نهادهای ناظر در این زمینه توجه بیشتری رو به خرج بدن. و حالا در ادامه به سراغ بازار رمز ارزها میریم که پرخبر و پرنوسان بوده. آقای سعید دبیری فر کارشناس ما در این بخش هستن. سلام آقای دبیری فر، خیلی خوش آمدید.
جناب امیدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ما، در خدمتتونم.
متشکرم. آقا نقطه سر خط دیگه در بازار رمز ارزها به نوعی.
بله، یعنی صحبت هم زیاد داریم. من دری شروع کنم. فکر کنم آخرین باری که بنده در خدمتتون بودم و در مورد بازار صحبت کردیم، به من حوالی 94,000 دلار بود و خاطرم هست که شما چند بار با تاکید پرسیدین که الان حالا پایین خوبی برای خرید هست یا نه، و من حالا با اینکه ریسک زیادی هم بود با قدرت گفتم که نه، و قیمت حالا تحولی 98,000 دلار هم رفتش. اما قیمتی که الان داریم میبینیم حدود 68,000 دلاره و تا 60,000 دلار هم اومده، یعنی حدود 40% کاهش از این سقف کوتاه مدتی که داشته. خیلی ساده بخوام توضیح بدم، هر رفتی یه برگشتی داره و یه معامله‌گر و سرمایه‌گذار باید اینو ببینه. اما بخوایم به دیتیل بیایم این موارد رو بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده که این پایش قیمت رو داشتیم، چند تا عامل خوب بودن که تاثیر داشتن. یکی این که نامزدی یک رئیس جدید برای فدرال رزرو به نام آقای کوین مارش که ایشون اعتقادش به اینه که نقدینگی رو در واقع نباید افزایش بده و همین خب باعث میشه که دارایی‌های مثل طلای دیجیتال یا همین بیت کوینی که ما داریم دچار کاهش قیمت بشه. یه مقدار هم حالا ناآرامی‌های ژئوپلیتیک که داشتیم، حالا مواردی که توی خاورمیانه داره اتفاق میفته، قطعاً تاثیر داشته چون سرمایه رو به سمت در واقع دارایی‌های میبره مثل طلا و نقره، که همه اینا باعث این قضیه میشن که قیمت بیت کوین و کل بازار رمزارزها بیاد پایین، که این کاهش قیمت و خروج پول به این شکل بوده که حدود 400 میلیون دلار از ETF ها خارج شده، مثلا از آیبیت و اسبیت، و حدود 2.2 میلیارد دلار هم از موقعیت های خرید لیکوید شدن و در واقع پول خارج شد. اما خب تو در واقع آخر هفته معاملاتی که جمعه بازار در واقع بازار فارکس هم که تاثیر اصلی روی از کریپتو داره بسته شد، دلیل اینکه این رشد کوچیک رو داشتیم این بود که آمارهای بخش در واقع بیکاری اومد و به خاطر نیمه تعطیل بودن دولت امریکا آمار مربوط به NFT نیومد. الان کل مارکت منتظر این که آمار NFT هم بیاد ببینن که به چه شکلی. اگه آمار ضعیف بود باز تاثیر روی بیت کوین داره و برعکس اگه آمار هم قوی در واقع تاثیر خودش رو خواهد داشت. به علاوه این که حالا مذاکرات عمان هم چون به تاثیر مثبتی داشته و اخبار بعدی ازش بیرون نیومد، همین خودش یه تأثیری داشت که از حدود 60,000 دلار ما الان حوالی 68,000 دلار رو داشته باشیم، ولی باز هم ممکنه قیمت از این پایین‌تر هم بیادش باشه. به همه اینها و همه این موارد که گفتم توجه کنیم. یکی اینکه منتظر گزارش NFT باشیم ببینیم که این گزارش به چه شکلی در واقع خواهد اومد، که اگه گزارش بد بود، یعنی گزارش ضعیف بود که از مرجع خبری دوستان میتونن بررسی بکنن، تاثیرش روی بیت کوین مثبت خواهد بود و قیمت بیت کوین بالاتر خواهد رفت. خروجی ETF ها باید بررسی بشه، دوستان توجه کنن خروجی ETF ها توقف داشته باشه یا اون در واقع شتابی که داره کمتر بشه پایین‌تر بیاد، و در علاوه این که این مسیر دیپلماتیکی ژئوپلیتیکی که هست به پایداری برسه، یعنی از این حالت ابهام خارج بشه و ببینیم بشه سمتی که همه اینها تاثیرگذار خواهد. در بخش آنچین هم اگه بخوایم بررسی کنیم، حدود 60,000 عدد بیت کوین از طرف هولدرهای کوتاه‌مدت، یعنی افرادی که کمتر از 155 روزه که بیت کوین خریدن و نگه داشتن، وارد صرافی شده. و این ورود بیت کوین به صرافی فقط یه معنی داره، یعنی برای تو صرافی که بفروشه، هرچی فروش بیشتر باشه قیمت هم پایین تر میاد. اما اگه الان سوالتون این باشه که ما چی کار کنیم، بخریم یا بفروشیم، به نظر من این حوالی بد نیست یه معامله گر یا سرمایه گذار خوب یک پله خریداری داشته باشه. من به چه علتی میگم؟ سرمایه‌گذاری که خوب باشه، مسیرش رو بلد باشه، بدونه چی کار میخواد بکنه، از کاهش قیمت ناراحت نمیشه، چون خوشحاله که نقدینگی داره، کل پولش رو درگیر نکرده، تو قیمت‌های پایین‌تر بازم میخره. امکان داره بله قیمت بخونه با تدوی شرایطی که هست پایین‌تر هم بیاد، ولی پایین‌تر اومدنش هم نباید در واقع ناراحت کننده باشه، چون ما میتونیم تو قیمت‌های ارزنده تری بخریم. و برمیگردم سر همون نکته‌ای که اول عرض کردم خدمتتون، هر بالا رفتنی یه پایین اومدنی هم داره، چون خیلی هستن که هنوز نخریدن، منتظرن که بخرن نقدینگی جدید بیارن، و همون نقدینگی جدید باعث میشه که قیمت باز هم بیشتر رشد کنه. مواقعی هست مثل همین مثلا طلا اتفاق افتاد، قیمت اونس جهانی بگم از 5000 بالاتر رفت، 5,250 و 5,400 هم رفت. خیلی ها بودن از دوستان خود بنده که ارتباط میگرفتن، تماس میگرفتن خب الان چی کار کنیم، نگرانی کنم، ولی خب دیدیم همین طلا تا حدود مثلا 4200 هم تو قیمت اونس جهانی پایین تر بود. اینطوری نیست که قیمت تخت میره بالا همچنان روند رو ادامه بده، مسیر رو ادامه بده، تا یه جایی میرسه استراحتی میکنه، پایین تر میاد و قیمت ارزنده تری هم میرسه. این البته در مسیر افت قیمت هم هست، اما همین بیت کوینی که تا 60,000 اومده تا 68,000 برگشته، این احتمالاً حالا ممکنه یه استراحتی هم باشه و روند نزولیش رو ادامه بده. ولی گفتم ما نمیدونیم کف ها کجاست و سقف ها کجاست، هیچ کس نمیتونه اینو تعیین بکنه، چون عوامل خیلی مختلفی هستن که تاثیر میذارن که خیلی هاشون هم مبهم هست، ما اصلا در لحظه نمیدونیم که در نتیجه چه خواهد شد، هیچ کس نمیدونه.
درسته، نکته مهمی از یه
جهت.
بله آقای دبیری فرد، چون من میبینم خیلی ها که سرمایه گذاری کردن در بازارهای مختلف بسیار نگرانن، مضطربن و گاهی وقتا همیشه فکر میکنن که انگار سرشون کلاه رفته در این بازارها و انگار فکر میکنن که یه دهی هستن دقیق میتونن تشخیص بدن چه زمانی باید وارد بشن، چه زمانی باید از بازار خارج بشن که بیشترین سود رو ببرن. برام جالب بود که شما گفتین خب ما هم نمیدونیم، یعنی کسی که داره تخصصی کار میکنه در واقع نمیتونه بگیم، کسی میتونه مطمئن باشه که 100% در این بازارها میتونه در بهترین موقعیت وارد بشه و بهترین موقعیت خارج بشه، درسته؟
کاملا همینطوره، ما فقط احتمالات رو میتونیم در نظر بگیم، حالا تو احتمالات بالاتر وارد بشیم. الان به فرض تو 24 گزارش مؤسسات مالی و بانک‌های جهانی که در مورد طلا داشتن، سقفی که برای سال 2026 در نظر گرفته بودن که در انتهای سال 2025 میلادی منتشر شد، بود 4900 تا 5000 رو گفت، ولی قیمت طلا قبل از اینکه اولین ماه میلادی تموم بشه تا 5400 هم رفت. این آیا معنی اینو داره که اونا بلد نیستن کارشون رو یا اشتباه کردن؟ نه، خب اونا خیلی خیلی تخصصی‌تر از ما دارن کار میکنن و به اطلاعات دست اول هم دسترسی دارن. می‌بینیم که حتی اونا هم نتونستن اون عدد دریده رو تشخیص بدن. مثلا فردی که ما دو عدد 5000 خریده و قیمت 5400 رفته، قطعا یه مؤسسه مالی بزرگ بانک مرکزی جهانی قد اینطوری بوده. مردم عادی نمی‌تونن چه تأثیری روی بازاری مثل بازار طلا که 30 تریلیون دلار گردش مالی داره داشته باشه.
بله.
خب اون فرد همین لحظه که داریم صحبت میکنیم تو ضرره، یعنی اون آدم نمیدونست اشتباه کرده، نه همش احتمالاته.
درسته،
ما احتمالی که احتمال رخ دادش بیشتره و عوامل بیشتری روش تاثیر دارن و میبینیم اعداد با هم میخونن، معمولا رو اون احتمال میایم در واقع شرط بندی میکنیم، یعنی اصطلاح شرط بندی تو بازارهای مالی جهانی هم مرسومه، همش مربوط به چیزهای غیر از مثلا سرمایه‌گذاری نیستش.
حالا در مورد
شانسیه دیگه،
بله در مورد طلا هم چون صحبت کردید و از پیش بینی ها گفتیم برای سال 2026 که همون ماه اول به نوعی از اون پیش بینی هم عبور کردیم، اینا به روز ثانی هم شده حالا پیش بینی هاشون؟
بله بله، حالا معمولا این فورکاست ها به این صورت به روز ثانی نمیشن، ولی خب باز مثلا گلدمن ساکس اومد به روز ثانی که تا 5600 هم برده، ولی ممکنه باز از اون فراتر هم بره.
خودتون چی فکر میکنید آقای دبیری فرد؟
میره، ممکنه بره. بله طلا سال پیش هم اتفاقاتی درش افتاد که خیلی عجیب بود، حالا امسال هم رشدی که داشته توی هفته بزرگترین رشد تاریخیش رو داشته و در کنارش بزرگترین ریزش تاریخیش رو هم داشته.
بله.
خب احتمال این که بالاتر هم بره بسیار زیاده، چون عوامل میگم مختلفی توی جهان هستن که تاثیر دارن، از جمله مهمترین عاملشون همین افزایش نقدینگی جهانی و به علاوه خرید بانک‌های مرکزی جهان که خود ایران هم جزو اون بانک‌های مرکزی که خرید زیادی داشته، هند هست، چین هست، روسیه هست، ایران هست، اینا دارن به شدت خرید انجام میدن و خود همینا درایوریه که باعث میشه قیمت طلا بالاتر بره. البته این حرفا معنیش نیست که همین الان دوستانی که دارن میشن دارن کل نقدینگیشون رو طلا بخرن، نه، پله به پله، درصد به درصد، هرچی پایین‌تر میاد ما باز میتونیم اضافه کنیم بخریم، اگر حالا بالاتر رفت که خب یه پله خریدیم تو سودیم، اگر هم پایین‌تر اومد خب خوشحالیم که نقدینگیمون رو داریم، باز هم میتونیم اضافه کنیم. این شکلیه که در طول زمان یه وقتی که خودمون میایم میبینیم یه وقتی گذشته، قیمت هم به اون حدی که باید میرسیده رسیده و ما هم تو سودیم، با این تنش‌هایی که اتفاق میفته که پایین میاد یا بالا میره، خدا نکرده از دست دادن سرمایه یا ناراحتی و اینا پیش
نمیاد. متشکرم سعید دبیری فرد، کارشناس اقتصادی، ممنون که همراه ما بودید.
ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
جشنواره‌ای با عنوان تا ثریا مرتبط با فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برگزار شده و گمان کنم در حال برگزاری هم هست، همچنان تقدیر و تجلیل میشه از شرکت‌هایی که در این زمینه دستاوردهایی داشتن. همکنون هم آقای یاسر فرهمندنیا مدیر عامل شرکت پتروراد انرژی پارس مهمان ما هستند در همین رابطه. آقای فرهمندنیا سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، مشتاقیم با مجموعه شما بیشتر آشنا بشیم و البته اتفاقی که در جشنواره تا ثریا براتون روی داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در زمینه تجهیزات در استخراج نفت در کشور در حال فعالیت هستیم. معتبر هستید که برای در واقع استخراج نفت و گاز از معادن نفتی مشترک کشور ما نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای داریم که شرکت ما در حال حاضر به دانش و تکنولوژی این تجهیزات دست پیدا کرده و تا به امروز بالغ بر 20 میلیون دلار ما موفق شدیم که در واقع به صنعت نفت این تجهیزات رو عرضه بکنیم و در حال توسعه تجهیزات بیشتری برای توسعه معادن مشترک کشور هستیم.
تجهیزاتی که پیشتر باید وارد می‌کردیم و حالا در کشور داره تولید میشه، درسته؟
بله، این تجهیزات انحصاراً در اختیار چند شرکت آمریکایی بوده. خب به سبب مسائلی که وجود داره از لحاظ تحریم و مسائل اقتصادی این تجهیزات در اختیار کشور قرار نمی‌دادن و خوشبختانه ما تونستیم هم در بخش الکترونیک، هم در بخش نرم افزار، هم در بخش طراحی و در واقع سفارش سازی این تجهیزات بسیار موفق عمل بکنیم که در واقع این تجهیزات از لحاظ فشار کاری، دمای کاری و عملکردشون بسیار تجهیزات دقیقی هستن و عملاً بدون وجود این تجهیزات استخراج از معادن مشترک نفت و گاز کشور بسیار سخت و دشوار می بود که انشاءالله تا سال‌های آینده حجم و میزان و تکنولوژی این تجهیزات هم پیشرفت بیشتری خواهد کرد و ما رو بی‌نیاز خواهد کرد از واردات این تجهیزات.
متشکرم، خبرهای خوبی بود برای شما و همکارانتون. آرزوی موفقیت داریم در شرکت پتروراد انرژی پارس. جناب فرهمندنیا مدیر عامل محترم شرکت، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خانم ها آقایان محترم که امروز هم با بازار تهران همراه بودید. به امید روزهای خوب برای اقتصاد کشورمون. خداحافظ.
یازده و پنجاه و سه دقیقه است و همچنان از شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت موج اف ام 94 همراه شما عزیزان هستیم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و با محور قرار دادن نهج البلاغه ایشون، احساس آرامش در سایه امام علیه السلام رو مطرح کردیم که از جمله فواید امام شناسی است و از جمله فواید غیبت امام رو مورد نظر قرار دادن است. امیرالمؤمنین در بحث احساس آرامش در سایه سار وجود امام چند تا شرط استدلالی و چند تا قضیه رو مطرح می‌فرمایند. یکیش پرسیدن از معصومین هست که با یکدیگر در برنامه‌های پیشین صحبت کردیم. یکیش معصومین عالمان حقیقی هستند رو گفتیم و اینک می‌خوایم بگیم معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. استدلال شریفی است که می‌توانیم بهش تکیه بکنیم. ببینیم این استدلال ما رو چگونه راهنمایی می‌کنه. در قرآن آمده
و جز خداوند و راسخان در علم تأویل قرآن را نمی داند. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 7.
خب قرآن خیلی روشن و مبرهن و جز خدا و راسخان در علم. یه حصر در این آیه می بینیم. انحصار آگاهی که مورد نظر قرآن هست، آن علمی که علم هدایت است، علم تأویل است، علم بهره برداری کردن از فرمایشات الهی است و غرض الهی رو هدایت کردن به سمت غرض الهی. دیدید گاهی اوقات میگه درسی یه سرفصلی داره، هزاران معلم میکوشند به زبانهای گوناگون که ما رو به غرض اون علم در درس راهنمایی کنن و هر کدوم هم یه اندازه توفیقی دارن، اما این که از طرف خود سیستم برنامه ریزی یک نفر به عنوان الگو و مدل موفق معرفی بشه کجا؟ تا اینکه میلیون ها نفر تلاش کنند درک و دریافت خودشون بماند که چه سطحی از اون حقیقت رو دریافت کردن. اما اهل بیت حقیقت مجسمن، قرآنک مجسمن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیاد بیاریم در جنگ صفین، وقتی مصحفا بر سر نیزه شد، امیرالمؤمنین تعبیر خیلی شایسته‌ای رو داشتن، گفت قرآن منم. یعنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، حقیقت قرآن، هرچه در قرآن به دنبالش هستید منم و من قرآن مجسمم، من اطرتم. اگر قرآن هست به اطرت قرآنه، وگرنه قرآن بدون اطرت فهمش رو برید بیارید، آن حقیقتی رو که میخواد بیان بکنه رو برید بیابید. این همه عکس می و رخت، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خود خدا میفرماید اصفه، برید سراغ کسی که من آدرسشو دادم. امیرالمومنین میگه نشانی آدرسو از کی میگیری؟ از کسی که تو اونجا زیست کرده میگیری یا از کسی که از رو نقشه چیزایی رو دیده؟ اینه که معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 رو با هم مرور کردیم. امام صادق علیه السلام سخن رو به پایان بردن برای من. درباره این آیه می‌فرمایند، خیلی کوتاه با هم بشنوید.
امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند: ما این راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم. اصول کافی جلد اول صفحه 213.
ما این راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می دانیم. تکرار کردم برای اینکه رزق ما باشه، رزق فهم برای ما باشه. ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می دانیم. آیه دو تا حصر داشت. امام صادق علیه السلام اون حصر رو میگه ما ایم و تمام. نشانی خیلی روشنه، قرآن داره یه اشاره رو میکنه، امام صادق هم اون اشاره رو پاسخ میدن، میگه اینی که قرآن داره به صراحت میگه، به صراحت میگم که ما هستیم. و طبیعی است که آدمی نظر میکنه به امام صادق، نظر میکنه به امام باقر، نظر میکنه به تاریخ اسلام و جانشینی امیر مؤمنان علی علیه السلام و وصی پیامبر و اون آرامشه براش تحصیل.